سلام و صبح بخیر. ساعت 7 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان آسیب‌های درازمدت بر جا گذاشته. یونما در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که روخانم روزا اوتونبایوا روز سه‌شنبه با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کابل گفتگوهای سازنده داشته. روزا اوتونبایوا همچنین گفته که نیاز به تعامل بیشتر و اقدامات عملی و فوری در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در نشست ویانا از طرح‌های جامع برای آینده افغانستان خبر دادن. مخالفان سیاسی طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرده هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان طرح‌های جامع تهیه کردن. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در سخنرانی روز گذشته‌اش در این نشست گفت که این طرح‌ها مربوط به افغانستان است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد و افزود که پس از پایان نشست در این مورد اطلاعات بیشتر در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. شرکت کنندگان نشست ویانا به رسانه‌ها گفتند که هدف آنان ایجاد وحدت میان نیروهای مخالف طالبان و سرنگونی این رژیم از طریق مبارزه سیاسی و نظامی است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک مصاحبه شرکت کنندگان این نشست را جنگ طلب و توطئه‌گر خوانده و تاکید کرده که چنین نشست ها تکراری و بی نتیجه است. امروز نیست، این نشست ادامه خواهد داشت. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده است که وزارت خارجه آمریکا دستور تعطیلی برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل به دفتر وزارت امور خارجه که بر اسکان مجدد افغان‌ها در ایالات متحده نظارت می‌کند گفته شده که برنامه‌های را برای تعطیلی تا پایان ماه اپریل آماده کند. این تصمیم ممکن است حدود 200 هزار افغان از جمله اعضای خانواده نظامیان افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند، کودکانی که برای پیوستن به والدینشان منتظرند و افرادی که برای دولت آمریکا کار کردن را از ورود به این کشور محروم کند. دولت ترامپ همچنین برنامه‌های بررسی درخواست پناهندگی و ویزای مهاجرت ویژه یا SIV را برای 90 روز متوقف کرده است. در این گزارش بس در صورت تعطیلی کامل گفته شده که مراکز بررسی مهاجرت در قطر و آلبانیا نیز بسته خواهند شد و هزاران افغان در بلا تکلیفی باقی میمانند. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش واکنش نشان ندادند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح 7 مسافر یک بس را در ایالت بلوچستان به قتل رساندند. یک مقام محلی به نام وقار علم گفت که این رویداد دیشب در منطقه رخنی زمانی رخ داد که افراد مسلح یک بس مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود در این شهرها متوقف کردند و 7 نفر را به ضرب گلوله کشتن. به گفته وی مهاجمان تنها این 7 نفر را که اهل پنجاب بودند هدف قرار دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. و اینکه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد بیش از 1 میلیون نفر به خانه‌هایشان در سوریه بازگشتند. این رقم شامل حدود 280 هزار پناهجوی سوری نیز می‌شود که از خارج به کشور خود برگشتند. جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی آغاز شد، تاکنون بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. در نشستی که اواسط فوریه در پاریس برگزار شد، حدود 20 کشور از جمله کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن توافق کردند که برای موفقیت اند انتقال قدرت در سوریه همکاری کنند. رژیم بشار اسد در دسامبر سال گذشته در پی حمله نیروهای شورشی سرنگون شد. خبرهای افغانستان و منطقه را شنیدید، اما فهرست داشته های این برنامه. امروز دومین روز نشست ویانا با حضور چهره های مخالف طالبان است. در روز نخست یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم. ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان خواهان مذاکرات سه جانبه پاکستان، افغانستان و سازمان ملل در مورد مهاجرین شده. بریالای میاخیل رئیس این شورا میگوید
اینمی که دایر شوه و نظر مهاجرین هم داشته باشن مثلا یک چیزی طرف حل میره.
خواهید چنید که وزارت دفاع بریتانیا از رد درخواست های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای درخواست اسکان مجدد به بریتانیا خبر داده. صدای نیروهای کماندوی جمهوری پیشین را نیز داریم که یکی از آنان میگوید
با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
و از جهان هم مصر میگوید که در حال تهیه پلان بازسازی غزه بدون اخراج باشندگان آن است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در بخش دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را تقدیم شما میکنیم، اما قبل از آن توجه کنید به گزارش ها. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا گرد هم آمدن میگویند که برای آینده افغانستان برنامه جامعی را طرح کردند که پس از این نشست جزئیات آن نشر خواهد شد. در پنجمین نشست ویانا که دیروز آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. ده ها تن از چهره های سیاسی و نظامی مخالف طالبان اشتراک دارند، اما حکومت طالبان همچون نشست ها را تکراری و بیفایده خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نشست مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز نیز ادامه دارد. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی این پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است و شرکت کنندگان آن میگویند که روی نقشه راه برای آینده افغانستان کار میکنند. هرچند تا هنوز جزئیات این نقشه راه یا استراتژی روشن نیست، اما شماری از شرکت کنندگان این نشست گفتند که هدف آنها ایجاد یک حکومت دموکراتیک و همشمول در افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم با مقاومت ملی و شرکت کننده نشست ویانا میگوید که آنها طرحی را تدوین کردند که برای همه افغانستان است.
کاری که امروز لازم می‌دانم تشکری بکنم از دورهای گذشته رسیدن به یک نقطه است که ما و شما یک طرحی که با توافق و همکاری هم دیگر آماده شده اشاره بکنم. این گونه نیست که ما و شما روایت نداشته باشیم، کار نکرده باشیم، پلان نباشیم و پلان و برنامه‌ای که برای فرد، شخص یا حزب یا گروه یا قوم ساخته نشده، بلکه برای افغانستان.
هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرده، اما برخی شرکت کنندگان این نشست به رسانه ها گفتند که نمی خواهند حکومت طالبان در افغانستان ادامه یابد و هدف این است تا همه مخالفان طالبان را متحد ساخته و برای سرنگونی نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی تلاش کنند. شماره از شرکت کنندگان این نشست همچنین هشدار دادند که تحرکات نظامی آنها بر ضد طالبان افزایش خواهد یافت. شبه نظامیان مربوط به جبهه موسوم به مقاومت ملی و گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان هر از گاه حملاتی را بر ضد طالبان انجام داده و ادعا می کنند که حملات آنها تلفات در قبال داشته است. یاسین ضیا یکی از شرکت کنندگان دیگر این نشست و رهبر گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان می گوید که آنها تنها با طالبان نه، بلکه بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه می کنند.
موضوع تروریسم و موضوع منطقه موضوع در حقیقت تنها در برابر طالب مبارزه نداریم، همه موضوع هستند. ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم. ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، شام گذشته به تلویزیون خصوصی شمشاد در افغانستان گفت همچون نشست ها تکراری و بی‌فایده است.
راس الناس بنوب الوالد كم سير مكررا.
همچون نشست ها به تکرار در سایر کشورها نیز شده و به هیچ کس سودی نداشته است. حالا همه کشورها درک کردند که یک نظام قوی در افغانستان ایجاد شده. ما از آن ده افغان هایی که همچون تلاش ها را میکنند و خواب جنگ، توطئه و دسیسه را میبینند، دعوت میکنیم که برادران، شما هم افغان و باشنده این کشور هستید. منافع وطن و خاک ما مشترک است. بیایید شما هم برای آبادی این کشور کار کنید و دین خود را ادا کنید.
در نشست ویانا علاوه بر چهره های سیاسی و امنیتی جمهوری مخلوعی افغانستان، شماره از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان نیز شرکت دارند. آنها وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در حد توان بالای طالبان فشار بیاورد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع بریتانیا درخواست‌های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای اسکان مجدد به این کشور را رد کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی که دیروز منتشر کرد، شواهد معتبر از بر اساس گزارش بی بی سی که روز دوشنبه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شدند. در این حال شماری از نیروهای کماندو در جمهوری پیشین که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که با رد شدن درخواست‌هایشان از آینده نامعلوم در افغانستان نگرانند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست‌های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که اتباعی افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاست‌های اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. چهار ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلاً رد شده پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتی‌شان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله، یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین این مقیم پاکستان، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد ترپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شورای متحده عالی مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگوید که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور باید یک نشست سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR برگزار شود. بریالای میاخیل رئیس این شورا میگوید که این نشست از چندین سال بدین سو برگزار نشده. همکار ما با او مصاحبه را انجام داده و در ابتدا پرسیده که وضعیت کنونی مهاجران یا پناهندگان افغان در پاکستان چطور است.
پروازهایی که امریکا و جرمنی یار توقف کردن، او افغانایی که در اسلام آباد و در راولپندی زندگی میکنن و بسیار زیاد با مشکلات روبرو شدن و مشکلات کرای خانه از و اینوسی برشان نمیتا، مشکلات اقتصادی از حد زیاد شده و این مشکلات است که مردم یک قسم روانی مریض ساختن.
شما در پیوند با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان با سازمان های عامی مهاجرین صحبت کردین؟
با تاریخ 5 فروری امرای پریفلاگلندر ای کانتری هیلد پاکستان است از طرف یونیسیار امرای ازیا یک نشست داشتیم. دوام تمام نگرانی های خود را شریک ساختیم و برای ما اطمینان دادن که انشالله شما در نزدیک خبر خوش را انشالله میشنوین و از درباره مهاجرین اسلام آباد پینڈی دوا یا قسم عاجزی خود نشان میدادن. شاید که این مردم مهاجرین اسلام آباد و پینڈی را از اینجا خارج بکنن و در دیگر جا منتقل بسازن. یاره
علاوه بر اسلام آباد و راولپندی دیگر در کدام شهرها مهاجرین افغان توسط پلیس آزار اذیت شدن؟
این گرفتن و دیپورت کردن که از این صرف در اسلام آباد این صورتی حال است که میگیرن و این را دیپورت میکنن و در تمام دیگه صبح که است در دیگه ولایت این مشکل نیست. تا امیالی که ما با شما گفت میزنم تا همی وقت این مشکل هیچ وجود نداره و خودم در خیبر پختونخوا خواستم و در اینجا مهاجرین و هر کس به کار خود میره روزگار خود میکنه، چیزی مشکل نیست، نه مشکل خانه است و نه مشکل روزگار است اینجا.
برای کنترل وضعیت فعلی به نظرتان چه باید کرد؟
وضعیت موجوده را دامی جلسه تریپارتیت میدانم که پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار اینمی سی طرف که جمع شوند و یا همیشه یک جلسه می داشتن سال به سال. خب بسیار وقت شد که جلسه هم نشده از تریپارتیت و سی جانبه چیز نشده، سی جانبه جلسه نشده و اینمی که دایر شوه و نظر مهاجرین هم دایی داشته باشن انشاءالله این مسئله یک چیزی طرف حل میره. و دیگه چیزی که ضروری میدانم مدد مالی پاکستان است که از طرف یونیسیار باید صورت بگیره. انشاءالله این مشکل تا حدی زیاد مشکل کم میشه و مشکل انشاءالله طرف حل میره.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گفتگوی را شنیدید با بریالای میاخیل رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پس از آن که رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که برای ساکنان غزه در سایر کشورهای غربی اسکان داده خواهد شد، مصر میگوید که در حال تهیه پلان بازسازی غزه بدون اخراج باشندگان آن است. بر اساس این پلان در جریان یک دوره اول 6 ماهه 3 منطقه مسئول در نوار غزه تعیین می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مصر در حال تدوین یک پلان برای بازسازی نوار غزه است که مجبور ساختن فلسطینی ها برای خارج شدن از آن منطقه را شامل نخواهد شد، زیرا کشورهای عربی برای مقابله با پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در زمین انتقال ساکنان غزه و اجازه دادن به امریکا برای کنترل این منطقه تلاش می کنند. در 4 فوریه رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس خبری در قصر سفید به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نوار غزه را تصرف خواهد کرد و ایالات متحده مالک آن خواهد بود. ترامپ گفت که فلسطینی هایی که در حال حاضر در آنجا زندگی می کنند به کشورهای عربی آن منطقه اسکان داده خواهند شد و ایالات متحده تلاش های بازسازی نوار غزه را رهبری خواهد کرد. مصر، اردن و سایر کشورهای عربی اسکان باشندگان غزه در سایر کشورها را رد کردند. فلسطینی ها نیز به صورت گسترده گفتند که میهن خود را ترک نخواهند کرد. بر اساس گزارش روزنامه دولتی الاهرام مصر، پلانی که مصر در حال تدوین آن است، خواستار ایجاد مناطق امن در قلمرو غزه است که فلسطینی ها در ابتدا در آن اقامت خواهند داشت. در این مدت مصر و سایر شرکت‌های ساختمانی بین‌المللی ویرانه‌ها را از بین برده و زیربناها را بازسازی خواهند کرد. بر اساس این پلان در جریان یک دوره نخست 6 ماهه 3 منطقه مسون در نوار غزه تعیین می‌شود. خانه‌ها و پناهگاه‌های سیار ایجاد شده، کمک‌های بشردوستانه به این منطقه سرازیر خواهد شد. یک مقام مصری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته انتظار می‌رود که این پروژه بازسازی 5 سال ادامه یابد و همچنان زمینه کار را برای ده‌ها هزار باشنده غزه فراهم خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول 2 مقام مصری، دیپلمات‌های عربی و غربی گزارش داده که گفتند قاهره در مورد این پلان با مقامات در اروپا، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بحث کرده و موضوعات احتمالی تمویل مالی آن در صدر آجندای کاری قرار دارد. در گزارش‌های رسانه‌ها گفته شده که عربستان سعودی تلاش‌های کشورهای عربی را در زمینه تدوین برنامه برای نوار غزه برای مقابله با پیشنهاد دونالد ترامپ رهبری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها مصر، اردن و امارات متحده عربی در این تلاش‌ها دخیلند. جنگ در نوار غزه که با حمله گروه‌های افراطی بر اسرائیل در 7 اکتبر 2023 که در نتیجه آن حدود 1200 تن کشته شدند آغاز شد. اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اخیراً به یک توافق آتش بس دست یافتند، ولی این آتش بس شکننده باقی مانده. بیش از 2.3 میلیون تن در نوار غزه زندگی می کنند، اما به دنبال 16 ماه حملات اردوی اسرائیل بیشتر آنها از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. مصرف نوشابه های انرژیزا در میان جوانان افغانستان محبوبیت بیشتر یافته است. بعضی از جوانان که در رادیو آزادی صحبت کردن گفتند که به نوشیدن نوشیدنی های انرژیزا عادت کردن، اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم آن به صحت آسیب می رساند و حتی سبب سکته مغزی و امراض قلبی می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس، جوان 25 ساله از مزار شریف، میگوید که 3 سال از روزانه یک قوطی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه می دهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، زمین نزدی که من میفهمیم به صحت ضرر داره، لیکن این برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدا متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همو شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم تا جای توان دیگه کوشش میکنم از این نوشیدنی یا از این نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 90 انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیر نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، ما این تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکر ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته می شود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا می تواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند به وجود میاره، در کنار ازی چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار ازی سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندانها را ایجاد بکنه و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژیزا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه های انرژیزا در کاهش استفاده آن موثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولا از نوشابه های انرژیزا استفاده می کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه های طبیعی مانند آب لیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت ها بر فروش نوشابه های انرژیزا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولدی فعال کنم برای خود، که کم مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارچی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در دراز مدت پاسخگو هم نیست.
بریه که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده، با مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمونه در ولسوالی کابل یا اطراف کابل، چاهای آب کنده شده آب در اون ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنن و آب و مکانهای به خاطر ذخیره سازی برف بکنن تا کاب ذخیره شده و سطح زمین آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. ما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان آسیب‌های دراز مدت بر جا گذاشته. یونما در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که خانم اوتنبایوا روز سه‌شنبه با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کابل گفتگوهای سازنده داشته است. روزا اوتنبایوا همچنین گفته که نیاز به تعامل بیشتر و اقدامات عملی فوری در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد. در همین حال معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده این سازمان برای افغانستان در کابل گفته که با شماری از مقامات طالبان نیز ملاقات کرده. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در نشست ویانا از طرح جامعه برای آینده افغانستان خبر دادند. این چهره های مخالف طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد آمدند میگویند که برای افغانستان یک طرح جامعه را تهیه کردند که پس از پایان این نشست در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. این در حال است که امروز دومین روز نشست ویانا ادامه خواهد داشت. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا دستور تعطیلی برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کرده. به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل به دفتر وزارت امور خارجه ایالات متحده که بر اسکان مجدد افغان‌ها در ایالات متحده نظارت می‌کند گفته شده که برنامه‌های برای تعطیلی این دفتر تا پایان ماه اپریل آماده کند. این تصمیم ممکن است حدود 200,000 افغان را که در انتظار انتقال به آمریکا هستند را متاثر کند. مقام های پاکستانی میگویند که افراد مسلح 7 مسافر یک بس را در ایالت بلوچستان به قتل رساندند. یک مقام محلی به نام وقار علم گفت که این رویداد دیشب در منطقه رخنی زمانی رخ داد که افراد مسلح یک بس مسافربری را از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود، در شاهراه متوقف کرده و 7 تن را تیرباران کردند. به گفته وی مهاجمان تنها 7 تنی که اهل پنجاب بودند هدف قرار دادند. تا کنون هیچ فرد مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد بیش از 1,000,000 نفر به خانه‌هایشان در سوریه بازگشتند. این رقم شامل حدود 280,000 پناهجوی سوری نیز می‌شود که در خارج از این کشور برگشتن. جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی آغاز شد تاکنون بیش از 1,500,000 کشته بر جا گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده. و اینکه رئیس جمهور پولند میگوید که آمریکا تضمین داده که نیروهایش را در پولند و جناح شرقی ناتو کاهش نخواهد داد. آندری دودا روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا به پایان جنگ در اوکراین منجر شود. پایان خبرها و اکنون برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحتمند باشید.
7 سالی که میگم بر شما برای برادر تانگوم است مرده و زندیش، شما کمک هم نمیکنی برام. دیگه من چه قسم زندگی من پیش ببرم؟ خودتان آنها کار میکنی، خدمت میکنی از بر اولادتان، بر خانوادیتان. های من اکسی اثر، من چی کنم؟ من چه قسم پیش ببرم زندگی مرا؟ اونا اجازه نمیتن برام. میگن نه، توی کار نکو، تو این همه تو بشین خانه، تو جداست، اولاد جداست، درست از جداست. اولادم نان میخواه، اولادم چبلق میخواه، اولادم بیک مکتب کار داره، اولادم لباس کار داره، اولادم خوردنی کار داره. خانم قسم که نظرتان دواز به خانواده که خودتان است، خانم قسم سر بیادر بیادرزادیتان هم باشه. من میخوایم خط اجباری جور کنم، مگر نمیتانم.
صدایی را که شنیدید از بی بی زینب 37 سال است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند. او مادر 5 فرزند است. بی بی زینب 16 سال پیش به تصمیم خانوادش با پسر نامزد شد که آغشته به مواد مخدر بود. اما بی بی زینب که به رضایت خانوادش این نامزدی را قبول کرده بود، از چگونگی شخصیت شوهر آیندهش نمی دانست که او معتاد به مواد مخدر است. زینب آرزوهای زیادی در ذهن داشت تا در آینده یک زندگی پر از خوشی داشته باشد، اما از دگرگونی روزگار که در انتظارش نشسته بود خبر نداشت.
شوهر ما که در مواد مخدر مبتلا شده بود، پودری بود، ما نمی فهمیدیم سرش. چون که بیگانه بود، دست خود نبود، ما نمی فهمیدیم که این پودری است. تریاک می کشید، حتی اولی که خواستگار شد برای ما مرا گرفت.
این موضوع را در برنامه امروزی زن و زندگی به بررسی می گیریم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. شوهر بی بی زینب 68 سال می شود که مفقود الاثر شده و در این مدت لادرک بودن آن، خانواده خسرانش برای وی به دلیل رسم و رواج‌های ناپسندی که در جامعه افغانی وجود دارد اجازه ازدواج دومی را نمی دهد. اما بی بی زینب می گوید که او نمی تواند بدون همسفر زندگی به فرزندانش رسیدگی کند و ناگزیر است که ازدواج کند.
وظیفهش خوب بود، وظیفه داشت، کار میکرد، در بکرام کار میکرد، در موترا کار میکرد، مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر که کشید پر از ای فهمیدیم، ای را بستر کردیم، 6 دفعه بسترش کردیم، شخص خودم دیگه کمک کمک بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمیامد در خانه، بالای سر اولادش و خانمش و زندگی کنه. بعد از یک سال بعد پیدا شد، آمد باز آنها مقسم شیشه بکش که میگفتیم چوری کار میکنی، سر صدا میکرد، لطکوب میکرد، بسیار زیاد وضعیت ما را خراب میکرد. میرفت باز هم شیشه کشیدنش، پودر کشیدنش، بازی را میپالیدیم، پیدایش میکردیم، باز بسترش میکردیم. خود چون بالاخره ای کم و کم و کم و کم باز بیخیم خانه و روز زندگی را ترک داد، دیگه طرف خانه نامد، بسیار وضعیت ما خراب بود. هر کاری که بخش میکردیم، مثلا بسترش میکردیم، تدابتیش میکردیم، نمیشد بگفت. آنامو پودرش میکشید، تریاکش میکشید، همه چیز میکشید، از هیچ چیز پس نمیدید. این 6 تا اولاد های مسیا کلش بی سر بی سر نوشت. 5 سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده از این بیخی گم شد. 7 سال 8 سال شد که نمی قسم اینه کدام، 12 سال میشه که اینمی وضعیت اینمی شاورم است، مگر آل بیخی گم شد. آل نه مرده از این پیدا میشه، نه زنده از این پیدا میشه. رفتم کابل، رفتم دمی شرایط خراب، دمی وضعیت خراب، که چون که کرای موتر نداشتم، امروی ها هر خود رفتیم، ایره پالیدیم پالیدیم پالیدیم، شفاخانه به شفاخانه، بینمی وضعیت بینمی حالم نتانستیم پیدا کردم. تو گردن پد صبر خدا کردم، خیستم طرف خانه آمدم.
بی بی زینب میگوید از زمانی که عروسی کرده تا اکنون مشکلات زیادی را سپری کرده و حالا دیگر توانایی مبارزه با مشکلات را ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال، حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کسی دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت‌های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود چنین قصه می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی 6 سال 7 سال 8 سالی که اینمی وضعیت سر ما بود، طفلکایم خورده ریزه بودن، من نمیتونستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا هاروسی کنم. من میگفتم نه، باش که طفلکایم خورده ریزه است، از پدر ماندن، از مادرام ببانن، چون که اینیا یک ذره که کالا دل شدین، حالا شرایطم چون که خراب آمده، زن جوان هستم، دیگه نمیتونم به قسم زندگی ما بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، ما یک زن جوان، ما چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ ما چه قسم زندگی کنم؟ من نمیتوانم که قسم از زندگی ما پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر شش هفت اولادایم، باش که اینگکا چون خورده ریزه هستن یا چی کنن. اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم میکار قبول ندارن، میگن نه تو اینم قسم، باش خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیای خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجبور میکنم، من خط اجباری میگیرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت، چون زن جوان هستم، اولادم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان مان، تحصیلشان مان، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه از اولی قف دست خودم کار میکنم، چون تربیه زیارم اگرفته نمیتونم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای ششت اولاد بار دوشم، ایگه که مکتب کار دارن، ایگه که تحصیل کار دارن، من نمیتونم قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید امو زنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق امو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این رای حلش از امین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه، باید که تا 4 سال صبر بکنه، تا 4 سال جستجوش باشه، شوهر خدا یعنی پیدا کنه. و ابن عباس عزتان هم همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار بکنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال منتظر بپایه داده جستجوش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ الله در این مورد بیشتر میگوید.
در شب معراج که پیامبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، ما دیدیم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت همونطور داخل شدند. ما پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت این زنایی هست که شوهرشون وفات کرده و این دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیه کردن، این آن زنان است. دیگه بهتر است خود که صبر کنه. اگر بعدم شوهر میکنه، باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
بی بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندن و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار میکردم و خوب بود یک مؤسسه، من مجبور شدم، من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم، مگر او پیسه چیز برای من نمیشد، پیسه ناچیزی بود، 4000 بود، 3000 بود، تو کرای خانه دادن داشتم، بل برق دادن داشتم، بل او دادن داشتم. دیگه چون که اینال شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن، دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد، طفلایم کلش از مکتب آمدن، امروز برای قسم میکنم میگم که باران است، زمستان آمد، دینه بخیر. اولادای ما از مکتب آمدن کلشان خنک میخوردن، مادر جمپرای ما را بتیک ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرای تان در 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی. کلش خنک گرفته بود، امرای چبلق چبلق در پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه در پایشان، مکتب میرن میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است، دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست، مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده، حالا وضعیت افغانستان خراب شده، حالا کار نیست، چیز نیست، هر کی و فامیل از به خانوادگیش و خیش قوم خودش کمک میکنه، به ما کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینمیال 6 ماه کرای خانه مانده، 2000 10000 پ میشه، 10000 پ کرای خانیم سرم چپه شده، ما ایره از کجا کنم بتون؟
بی بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچ‌پایلوری معده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف معده برام پیدا شده، اینم یال نقصای دوایم در دسکول و ماندگی است، نقصایش بسیار قیمتی است، من نمیتونم، توان رو ندارم ما برام بخرم. اونم ماینه را میگیری، ماینه میکنیم پیش دکتر میری، مثلا من نمیتونم کو نقصای دوایم ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن، طرف از یک میبینیم باز خودم گریه میکنم، میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنیش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون کال این زمستان هم آمد، سیار آوا سرد شده، این خنک میخورند تفلکایم. مال کار کردم نمیتانم، مال بسیار تکلیف حساب برم پیدا شده. 6 تا 7 اولاد در 6 سال 7 سال هتو ما شدیم که بیخی دیگه، هتو میشم یگان دفک میگم من دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخورد.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درههای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها به سر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند، که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می سازد. اما این زنان و دختران به جز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی‌توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسری عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجهش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه ها کار می کردند می گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است، زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند. خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی چنین می گوید.
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان را بلند نمی کنین، میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری می کنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمی کنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم می گیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرن با مشکلات مبارزه می کنن. اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستند خودکشی کنن، که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسرش برشی اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا مگه شوهر دیگه میگیره باید از نزدیکای خانواده خسرش بگیره. بر زنایی اجازه را نمیتن و وقت تصمیم گیری را نمیتن، که واقعا یک موضوع در دوار است. مگم در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند؟ مگم این مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ در حقشان انجام میتن؟
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفتن. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ که طبعا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته موندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
سب جا بودی گل سے
سے